أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. استشهاد می‌فرمایند با آیه قرآن که ما منزلگاه آخرت را برای کسانی قرار دادیم که در این دنیا زندگانی خود را به علو و استکبار و فساد نگذراندند و دوران حیات خود را به تقوا و دوری جستن از هواها و وارد شدن در عالم تخیلات و توهمات سپری کردند. آخرت مال اینهاست. پس دنیا مال کیه؟ دنیا مال افرادی است که روز و شب خود را به هوا و عالم توهم، تخیل، جمان سپری کردن اوقات به زد و بندها در عالم خارج، در عالم نفس، گیرودارها و اموری که آنها را از رسیدن به حقیقت و عبور از بوادی نفسانی دور می کند و به جای تجرد در مراتب توحید موجب تکثر در مراتب نفس خواهد شد. دنیا مال این افراده. به جای این که ذهن خود را و بر اساس ذهن مسیر خود را در راه عبور از کسرات، خیالات، توهمات، امیال دنیوی، اشتیاق به وارد شدن در اموری که سایر افراد برای به دست آوردن آن از هیچ وسیله ای و از هیچ واسطه ای ابایی ندارند، وارد شدن در این مسائل، اشتیاق در این مطالب، اینها آمدند و خود را از این مسائل کنار کشیدند. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه، خیلی این جمله را به دوستانشون تذکر می دادن که دنیا را به اهل دنیا بگذارید، ما را با این مسائل و این مطالب چه کار. گاهی که بعضی ها دیده می شد در همون زمان در مجالس به جای ذکر خدا، نه مقصود از ذکر خدا همین گرفت گفتن اوراد و مشغول شدن و تسبیح برداشتن، نه، این ورد ذکر یعنی انسان در صحبت و در فکر و در کلامش مطالبی را بگوید که آن مطالب او را به عالم توحید نزدیک تر کند، به عالم ولایت نزدیک کنه، صحبت پاکان را در مجالس مطرح کند، از حکایات آموزنده و عبرت آمیز گذشتگان در صحبتها مطرح کند، از حال و احوال بزرگان در میان خود مطلبی به میان بیاورد، از پند و اندرزهایی که از بزرگان چه به توسط سمع یا به توسط مطالعه در کتابها به چشمش میخوره در مجالس مطلبی بگوید. خلاصه مطلبی که بیارزد، نه اون حرفایی که صد من یه قاز ارزش ندارد. دو ساعت انسان وقت خودش را تلف میکند به مطالب پوچ و واهی، اینجا شلوغ شده، اونجا خلوت شده، اونجا زد و خورد شده، اونجا آروم شده، اون گرون شده، اون ارزون شده، مطالب چرت و پرت و مالایعنی و متلف وقت و متلف عمر، واقعا متلف عمر دیگه. درست دیده میشد در همون موقع بعضی از افراد گاهی از اوقات به این مطالب مجالسشون رو میگذروندن، به حرفایی که فایده نداره، نتیجه‌ای نداره، نتیجهش فقط جنگ اعصاب و ناراحتی و پرخاش و در نهایت کدورت و تکدر خاطر. همین، این میگه من راست میگم، اون میگه من راست میگم، این میگه من به این دلیل، اون میگه بابا نه تو اینجا کاری، نه اونی که داری حرف میزنه، هیچ کدوم، هر دوتون سر کاری، حالا تو سر همدیگه هی بزنید و هی اعصابتون رو خورد بکنید، هی تو خانواده ها رو به هم بریزید، هی نمیدونم دعوا و اینها را بندازید، به جای صمیمیت و رفاقت و محبت و مطالب که به درد انس و الفت و استیناس و گرمی و گرمی بین نفوس و حرارت بین نفوس و اینها، این خوبه اون بده، اون این کاری کرده اون این کاری کرده، من راست میگم اون میگه من راست میگم، این میگه تو اینطوره، این چرت و پرتا و مطالب بی خود که همیشه هم هست، همیشه بوده و حالا هم هست. درست ایشون میفرمودن که سالک نباید اوقاتش را به این مطالب بگذراند، سالک باید از اوقاتش اون حد اکثر استفاده را بکند، مطلبی بگوید که مفید باشه، تفکری کند که مفید باشه. وقتی در یک جا نشسته این مطالبی که میخوام عرض کنم، چون میخوام وارد همون بحث تقوا بشیم و اولین مرتبه تقوا را در عالم مثال و در تخیل مطرح بکنیم، اینها را به عنوان مقدمه برای آماده شدن اذهان عرض میکنم خدمت رفقا. وقتی یک جا گرفتید نشستید، بی خود این فکر همه جا میره و اختیارش هم به دست انسانه، از شرق گرفته، از سماوات گرفته، منظومه شمسی و کهکشان‌ها رو هم تو دور میزنه، میاد با سرعتی هم حرکت میکنه که سرعت نور هم به گردش نمیرسه، نور هم به گردش نمیرسه. ذهن انسان در ماوراء زمان حرکت میکند، ظهورش در نفس به صورت زمان است. شما خورشید رو تصور بکنید، در یک لحظه، در یک ثانیه شما خورشید رو تصور کردید و زمین رو هم در کنارش تصور کردید. خب این فاصله ای که بین خورشید و بین زمینه چقدره؟ میگن حدود 9 دقیقه، چقدره؟ 8 دقیقه و 13 14 ثانیه. در هر ثانیه 300,000 کیلومتر این طی کرده. بسیار خوب، ما در یک لحظه از خورشید فاصله بین خورشید و زمین را طی می‌کنیم بدون اینکه هیچ گونه مسئله‌ای پیش بیاد، هیچ نگرانی پیش بیاد، هیچ ماده‌ای تبدیل به انرژی بشه، هیچ مسئله‌ای مثل نسبیت و امثال ذلک مطرح بشه. هیچ کدوم اینا. از غرب به شرق عالم می‌رویم در یک ثانیه، تمام زمین رو دور می‌زنیم در یک ثانیه، اینو به اون می‌دوزیم، اونو به اون می‌بندیم، اونو جدا می‌کنیم، اونو به هم می‌چسبونیم. تمام این مسائل در عالم تخیل در اختیار انسان قرار گرفته و انسان باید قدرت تخیلی خود را به دست بگیرد و این قوه را در تحت اختیار خودش قرار بدهد. وقتی که انسان در یک جا گرفته نشسته، نباید فکرش را به هر جایی ببرد، نباید ذهنش را به هر کجا ببرد، زمام اختیار فکر خود را نباید به دست هوا و توهم و تخیل بسپارد. یه دفعه میبینید نیم ساعت در تمام مسائل آمده سیر کرده، هزار صورت در ذهن او نقش بسته، هزار تصویر موزون و ناموزون در دل او قرار گرفته. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام به اصحاب توصیه میکرد که در امت موسی اون پیامبر میفرمود که من شما را از انجام عمل زشت و ناپسند باز میدارم. عمل زشت، عمل ناپسند، عمل خلاف صورت مکدر در نفسی در انسان ایجاد می کند، ولی من حتی شما را از تصور خلاف نهی می کنم، از تصور عمل خلاف باز می دارم، از نقش بندی فعل خلاف من شما را برحذر می دارم. چرا؟ چون فرمایش حضرت عیسی به این کیفیت است، کسی که عمل خلاف را انجام نداده ولی صورت او را در ذهن آورده، درست مانند آتشی میماند که در کنار دیواری است مشتعل و این شخص در این طرف دیوار قرار دارد، گرچه حرارت اون آتش دامان او را نمیگیرد و او را محترق نمی کند، ولی گرمای او و دودی که متصاعد از اوست بالاخره در فضا منتشر میشه و او را متعظی میکند. ولی باید در اینجا این مطلب را مطرح کرد که اون عمل خلاف هم که موجب کدورت نفس است، به خاطر همون صورت مثالی اوست و الا نفس عمل در خارج اثری ندارد، هیچ اثری ندارد. به اندازه سر سوزنی نفس عمل خارجی که از انسان سر میزند، نه موجب کدورت است نه موجب نورانیت، هیچ کدام. اون نیت و اون تفکر و اون خیال و اون صورت ذهنی که در پشت مسئله است و او علت برای ظهور اون نیت به صورت فعل خارجی است، همه بر سر اوست. اون نیت اگر نیت مکدر باشد، ذهن انسان را مکدر می کند. اگر اون نیت نیت صالح باشد، ذهن انسان را صالح می کند، گرچه انسان هنوز اون عمل را انجام نداده. همین که نیتش را می کند، تأثیر اون نیت را در نفس خود احساس می کند. همین که نیت خلاف می کند که برود برای رفیقش فلان عمل خلاف را انجام بدهد، کاری که موجب کراهت اوست بره انجام بده، حرفی را بیاید نقل بکند که او ناراحت بشه، مطلبی را مطرح بکند که موجب تکدر خاطر اوست. همین که این نیت را کرد یه دفعه به خودش نگاه کنه میبینه عوض شد، هنوز نرفته ها، هنوز از منزلش بیرون نیامده بره این مطلب رو به فلانی بگه، هنوز از خانه خارج نشده، ولی تا یک همچنین نیتی کرد همونجا ببینه حال او با حال سابق قبل از این نیت فرق کرده یا فرق نکرده، میبینه فرق کرد. این دلیل بر تکدره، این دلیل بر ظلمانی بودنه و این دلیل بر شیطانی بودن این مطلبه. اینجاست که خیلی باید نسبت به مسئله دقت کرد. در جلسه قبل خدمت رفقا مسئله توجه به دنیا را عرض کردم. تمام اون مطلب برای این است که نفس به واسطه توجه به دنیا و زرق و برق دنیا از اون جوهره صاف و پاک و زلال و بی آلایشی که حقیقت ربطیه بین او را و بین عالم تجرد تشکیل می دهد، از اون جوهره دور میشه. فقط تمام به خاطر همینه. یعنی وقتی که انسان بین خود و بین خدا بخواهد خود را مجرد کنه، جنبه تخلی و تعری برای نفس خود نسبت به پدیده ها و حوادث خارجی به وجود بیاورد، به این نکته میرسه که چطور در ارتباط با پروردگار هیچ گونه رنگی و هیچ گونه امتیازی و هیچ گونه تعلقی مشاهده نمی کند. اگر انسان فرض کنه در دنیا تک و تنهاست، در روی کره زمین فقط او وجود دارد، کسی دیگری وجود ندارد، به مقدار کافی خداوند قوت ما غذا و سایر نعمت‌ها برای او قرار داده، در تفریح و تفرج و مسکن و فرض کنی که نعمت‌ها همه هست و کسی دیگری هم وجود نداره، فقط اوست. از این میزانی که خدا برای او قرار داده چقدر استفاده میکنه؟ به اون مقداری که بخوره و سیر بشه، بقیهش رو کاری نداره. ها؟ کاری نداره. محل مناسبی برای زندگی خودش انتخاب میکنه، اون مقدار و اون کیفیتی که بتواند راحت بخورد، بیاشامد، استراحت بکنه، بیش از این که کاری نداره. کسی نیست که مزاحم او بشه، کسی نیست که با او در این مسئله در تعارض قرار بگیره، درست؟ اما همین که فردا که از خواب بلند شد دید یه نفر آمده و در کنار او قرار گرفته، یه دفعه میبینی فرق کرد. من برم زودتر به او برسم قبل از این که او دسترسی پیدا کنه، همین نقطه خراب شد، همین نقطه مسئله رو خراب کرد. من به این جا بهتر برسم قبل از این که او به اون جا رسیده، من به این نعمت زودتر دسترسی پیدا کنم قبل از اینکه او بیاد. حالا اگر این شد دو نفر، اگر این شد سه نفر، اگر این شد یه مجتمع، اگر این شد یک دنیا، ببینید دیگه چه خواهد شد، درست؟ تمام اینها به خاطر این است که در تعلق به دنیا و در تعلق به کسرات دنیا از اون حقیقت سازجه و زلال و ما معین و بدون رنگ و بدون شین و بدون هیچ گونه جنبه تکدر از اون آمده، هی فاصله گرفته. اول یک نفر، یه خورده، فردا دو نفر شدن، یه مقداری تعلق بیشتر است، هی آمد اضافه اضافه شد، تا وقتی که برای رسیدن به دنیا از هیچ مسئله ای فروگذار نمی کن. برای رسیدن به دنیا دیگه فکر نمی کنه آیا به صلاحش هست یا نیست، فکر نمی کنه اقدام در این عمل او را از توحید دور می کند یا به توحید نزدیک می کنه. دیگه منگ و مست و خواب و در یک حالتی که قوا و مشاعر عقلانی او از او دیگر سلب می شود. نصیحت می کنیم مثل دیوار با آدم نگاه می کنه. خب این همونی بود که وقتی که هفته بعد نصیحتش می کردیم اشک از چشماش در می اومد. چطور شد حالا این دیوار با آدم نگاه می کنه؟ منگ شده، مست شده، مسخ شده، اون انسان به حیوان تبدیل شده. انسان عقل داره، منطق داره، فهم داره، فکر داره، صحیح و انتخاب. اینی که داره این دیوار با آدم همینطوره نگاه میکنه، خب این دیگه انسان نیست، از انسانیت خارج شده، حیوانیت رسیده. حالا بازم حیوانا خدا پدرشونو بیامرزه، بابا خیلی از ما جلوتره در این وضعیت، خیلی اونها جلوتره. حیوان معصوم، کاری نکرده، گناه نکرده، نمیفهمه، یه راه و مسیری داره میره جلو. شما شیر را نگاه کنید، ببر و پلنگ را نگاه بکنید، دیدید دیگه، حالا در تصاویرم دیدید، بنده خودم در جلوی چشمم هم دیدم. در یک جایی بودیم، شیری بود، حیوانی بود، حیوانات اهلی، حیوانات همینطور نه وحشی، می آمدن در کنار می شستن، در پنج قدمی او کاری نداشت، سیر بود کاری نداشت، کاری نداره، نفسش اقتضا نمی کند که اذیتی بکنه. بله وقتی گرسنه شد به همون مقدار که خدا بهش گفته میاد یکی رو میگیره و یه مقداریش هم میخوره و بقیش هم میده بقیه. اما این انسان چی کار میکنه؟ وقتی انسان از اون قوای انسانی افتاد و سلب شد، دیگر هیچی نمیفهمه. آقا این کاری که داری میخوای بکنی، این کار تو رو در دنیا میبرد، در ریاسات میبرد، در شیطانیت میبرد، نفس تو را آلوده میکنه. همین تو دیوار نگاه میکن. آقا میخوای دست به این کار بزنی، این تو را از توحید دور میکند، نفس تو را آشوب می کند، کدر می کند، کثیف می کند. همون بلایی که بر سر بقیه در آمده بر سر تو در خواهد آورد. این دیوار نگاه می کنه، همین تو فقط نگاه می کنه. حالا کاش نگاه بکنه، گاهی اوقات هم به مسخره می رسه و گاهی اوقات به استهزا می رسه و اینا کیان و اینا چیان و اینا اصلا نمی فهمن و اینا اصلا اینا تو دنیا نیستن و اینا انگار اصلا از این حال و هوا خبر ندارن و پس اوضاع چی میشه و پس اون چه از این بازی ها. درست شد؟ عرض کردم صد من یه قازم، اگر کسی یک قرون برای اینها بده واقعا مغزش از دست داده. درست؟ این مال چیه؟ این مال همینه که اون توجه به دنیا و توجه به نفس. اون وقت بعد از 30-40 سال، آخه صحبت در اینه، بعد از 30-40 سال اون موقع آدم دست میزنه بر سرش، اون موقع که دیگه وقت گذشته. خب حالا بابا بعد 30-40 سال که گذشت فهمید بابا همه سر کارن، اون موقع تازه میزنه تو سرش. حالا به 30-40 سال نرسید، 2-3 سال میاد. بعد از این که دیگه فرصت رو از دست داد، توان رو از دست داد، جوانی رو از دست داد، استعداد رو از دست داد، اون حرکت و سرعتی که به واسطه قوایی که خدا در جوان قرار داده، همونطوری که قوای ظاهری او از سایر افراد پیش است، از نقطه نظر عبور از موانع هم از بقیه افراد جوان پیشتر است. وقتی که او رو از دست داد، میگه عجب، حالا فهمیدیم دنیا دست کیه، حالا فهمیدیم که هیچ کس در اینجا کاره ای نیست، حالا فهمیدیم که ای بابا همه بازی هم. حالا فهمیدیم. اولیا میان میگن آه به جای این که 30 سال بعد بفهمی، 20 سال بعد بفهمی، 10 سال بعد بفهمی، همین الان بفهم. خب من دارم بهت میگم همین الان بفهم. از مرحوم آقا سوال کردم آقا شما به فلان شخص چرا نهی نمی کنید راجع به بعضی از مسائل؟ خب چرا نمیگید؟ آیا این اعمال و افعالی که الان فلان شخص در فلان قضیه داره انجام میده، آیا به صلاحش یا نه؟ گفتن 100% برای او خطر است و و 100% برای او سم است و 100% تمام کارهای گذشته و زحمات گذشته را همه را برباد میده. گفتن پس چرا نمیگید؟ گفتن مگر بگم گوش میده، رفته پشت سرش هم نگاه نمیکنه. بابا کی هست مگه گوش میده؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا انسان در هر قدمی که برمی‌دارد یه قدری اول تأمل نکنه، آهسته آهسته بر نداره؟ چرا؟ چرا وقتی که رفت افتاد تو حوض حالا بیاد بگه حالا دستمو بکشین بالا؟ آقا نرو بیفت، نرو تو چاه بیفت، یواش یواش فکر کن روی مسائلی که انجام میشه، تفکر کن روی قضایایی که در دور و بر میذاری، یکی یکی فکر کن. فکر کنی خدا میندازه، خدا میندازه به فکرت، خدا میندازه به نفست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. این آیات خیلی آیات عجیبی است، واقعا آیات عجیبی است. کدام آیه عجیب نیست؟ منتها بعضی از این آیات خیلی برای انسان عجیب سازندگی داره، خیلی برای انسان منبه، خیلی مذکره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید و به پیامبرش ایمان بیاورید. میدونید معنای ایمان بیاورید یعنی چه؟ یعنی بدانید که این پیغمبر راست میگه، تا سر ما کلاه نرفته حرفشو بشنویم. همینجوری قرآن نخونیم. آمنو به رسوله معناش این است که ایمان بیاورید این مطالبی که میگوید یک روز گریبانتان را خواهد گرفت، یه روز آه از نهادتان بر خواهد آورد. این معنای ایمانه. ایمان بیاورید یعنی یک روز خواهد رسید که بر عمر گذشته و شوخی تلقی کردن و مسخره کردن و به دیوار نگاه کردن حسرت خواهید خورد و دیگر وقت تمام شده. این معنای ایمان بیاورید. ایمان بیاورید بر این که مطالبی را که میگوید به صلاح شماست. الان ندانید، بعدن متوجه میشید. ایمان بیاورید بر این که اون چرا که میگوید راهش را خودش طی کرده، بعد داره به شما میگه، از تو کتاب نخونده. ایمان بیاورید بر این که اون چرا که میگوید صلاح شما را میخواد، چیزی گیر خودش نمیاد. ایمان یا ایها الذین، پیامبر راه خودش را رفته، کار خودش را کرده، به مقصدم رسیده. چه ایمان بیاوریم یا نیاوریم، او راه خودش را رفته، به درجاتی که باید برسه رسیده، استعدادهای خود را در ارتباط با تبلیغ رسالت به فعلیت رسونده. بعضی از اون استعدادها را به قبل از رسالت به فعلیت رسونده و مهم اونها را در عالم بقا در ارتباط با مردم و در ارتباط با هدایت افراد به فعلیت رسانده. او آمده خودش به فعلیت رسیده، راه خودش رفته، حالا میخواید ایمان بیارید میخواید نیارید. اون آمده اسلام را بر ابو سفیان و ابو جهل عرضه داشته، حالا میخوان ایمان بیارن، میخوان برن مجلس تشکیل بدن، نصف شب پیغمبر رو مسخره کنن بکنن. اون آمده هدایت را برای تمام افراد امت روشن کرده، راه را روشن کرده، مردم و دست امیرالمومنین سپرده، حالا پاشن چهارتایی، پنجتایی، دهتایی، شیشتایی برن توی مجالس هی مشغول توطئه بشن که پیغمبر که سرش گذاشت زمین بیان دیگری را انتخاب بکنن، برن بکنن ده برابرش رو برن و انجام بدن، صد برابر برن انجام بدن. اون استعدادهای خود را به فعلیت رسونده، اون به اون مقام رسیده، اون به اون درجه رسیده، حالا بقیه برن توطئه کنن بکن. درست؟ این معنا معنای ایمان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا، ایمان بیارید، شوخی نگیرید، کلام پیغمبر را شوخی تلقی نکنید. یه روز تو سرتون میزنید، یه روز حسرت میخورید، یه روز بر عمر از دست رفته یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله خواهید گفتا. و این همین حرف مرحوم آقا میزده، این همین مطلب بارها ما از دهان مرحوم آقا شنیدیم که در زمان حیات خودشون، نه راجع به خودشون، البته راجع به خودشون هم من هم شنیدم، راجع به بزرگان اساتید گذشته خودشون میگفتن که الان اونهایی که در سابق با مرحوم اساتیدشون حداد و غیر حداد و اینا مشهور بودند و عمل نکردند و استفاده نکردند، الان دارن اعتراف میکنند و اقرار میکنند بر این که یک همچنین چراغ فروزان و مشعل فروزانی بود از دست دادن. حالا این مسئله رو راجب خودشونم، من یه دفعه بهشون گفتم آقا این مطالب نیست که راجب خودشون، خندیدن و گفتن دیگه علا کلها. درست؟ و همین مطلب رو ما نسبت به ایشونم میگیم، یعنی ما همون یا حسرتایی که دیگران میگفتن ما الان برای از دست دادن یه همچنین بزرگی الان هم ما داریم. اما خب امیدواریم که خداوند لطف شامل همه ما بشود و به دنبال اون مسیر دست ما را بگیرد و دیگر بر عمر باقی مانده حسرت از دست دادن فرصت برای ما پیدا نشود انشاءالله. علی کل حال، درست؟ این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله معناش اینه ایمان داشته باشیم در قلب. این ایمان داشتن رمز کاره. کسی که ایمان نداره تمام کارهایی که انجام میده همه پوچ. اگه شب تا صبح نماز بخونه چون ایمان نداره، ایمان یعنی باور، باور به صدق، باور به اخلاص، باور به یک واقعیت، باور به حقانیت مکتب و طریق، این است که به نماز جان می دهد، روح می دهد، جدا می کند و به بالا می برد. این باور، باور. حالا انسان بلند شه نماز ظهر بخونه، نماز عصر بخونه، خب گفتن بخوندی. امام صادق علیه السلام در اینجا می فرماید راجع به مسئله نیت و راجع به اون پشتوانه‌ای که باید نماز را ساپورت کند که بتواند اون نماز انسان را از ماده و مادیات بیرون بکشد، امام علیه السلام می فرمان ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاة و حج البيت و صاموا شهر رمضان. افرادی هستند که به پیامبر ایمان آوردند، اسلام آوردند، خدا را عبادت کردند، نماز خوندند، حج انجام میدن، سختی ها را تحمل میکنند، تمام ماه رمضان را روزه میگیرند. اما نکته در اینجاست، در پشت پرده اون باور اونها و اون تفکر اونها نسبت به مسیر به چگونه است، صحبت درونه. ولکن یقولون لعمل صنعه الله و صنعه رسوله الا صنع بخلاف الذی صنعه او وجدوا ذلک فی قلوبهم لکانوا بذلک مشرکین. اما وقتی که به یه مطلبی میرسد که خدا یه قضیه خدا برای اونا پیش میاره، یه حادثه‌ای برای اونا پیش میاره، خب بنا نیستش که در این دنیا همه امور بر وفق مراد ما بگرده، بر وفق سلیقه ما بگرده. گاهی اوقات انسان را از یک چیزی محروم میکنند، گاهی اوقات یک نعمت را به یک کسی دیگه میدن، گاهی اوقات یک تکلیفی را متوجه انسان میکنند و یک تکلیف را از کسی دیگر برمیدارند. همیشه اوضاع به یه منوال نیست. گاهی از اوقات انسان توقع دارد که موجب لطف قرار بگیرد و اون لطف نصیب دیگری خواهد شد. ها اینطوریه دیگه. گاهی از اوقات انسان به تنگ دستی میافتد و فراخی نصیب دیگری خواهد شد. گاهی اوقات یه مرض برای انسان میاد، صحت به دیگری میرسد. و بالعکس تمام اوضاع و تمام حوادثی که برای انسان اتفاق میفته همه اونها به یک نوار نیست. بالاخره عالم عالم امتحان است و ما فقط گل سرسبد میان آدمیان نیستیم. همه خودشون را یک همچنین حالی تصور میکنن. خب انسان میگه خدا یه کاری انجام میده، یه برنامه انجام میده، پیغمبر یه کاری میکنن، انسان برای او شک پیدا میشه. چرا این کار را به ما محول نکرد، به دیگری گفت؟ چرا این مسئله را برای ما به وجود آورد؟ چرا این قضیه برای ما بود برای بقیه نبود؟ چرا این گرفتاری را برای ما بود برای کس دیگه نبود؟ مگر بین ما و بین بقیه چه فرقه؟ چرا ما باید الان یک همچنین شدتی را برامون حاصل بشه؟ چرا پیامبر باید این مأموریت را به ما بدهد؟ چرا پیامبر این مأموریت را باید به دیگری بدهد؟ دیگری در میان افراد مشهور بشه، دیگری را مسئول پرچم کند، دیگری را فرمانده کند، دیگری من که زورم از او بیشتره، من که شهرتم در میان افراد از او بیشتره، اون باید بشه فرمانده لشکر، اون باید بشه حاکم فلان جا، من نباید بشم. ها حالا یا به زبان بیارن او وجد و ذالک فی قلوبهم، یا در دلشون بگذره و روشون نشه به پیغمبر بگن. هر دو یکیست. البته خب اون یه جسارت بیشتری داره، بازم اون به خودش نگه میداره و مطرح نمی کنه. لکانو به ذالک مشرکین، اینا مشرکه، تمام شد. مشرک یعنی چی؟ یعنی کسی که در قبال مشیت الهی مشیت دیگری را در کنارش قرار بده، این میشه مشرک. در کنار اراده و اختیار الهی و تقدیر الهی، اراده و اختیار خودش را در کنار قرار بده. خدا بیاد به اراده من عمل کنه، نه به اراده خودش. خدا بیاد در اینجا مثل نوکر دست بسته و حلقه به گوش بیاد هرچرا که من میگویم در این دنیا جامعه عمل بپوشاند. خدا میگه تو نوکر منی یا من نوکر تو، تو عبد منی یا من عبد تو، تو اصلا کی تو این دنیا بودی که این خلقت آسمان و زمین بود و ملائکه بود؟ پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است؟ تو در این بره اومدی و این بره هم خواهی رفت و 60-70 سالم بیشتر بهت عمر نمیدیم. کجای کاری؟ به اندازه یه خس توی اقیانوس هم تو برای ما ارزش نداری. حالا میگی چرا خدا اینجوری کرد، چرا خدا اونطوری کرد؟ درست؟ اینا های به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اون آمنو به رسوله در اینجا محقق نشده. در اینجا ایمان نداریم، نه، یه صرفه، یک صرف تصوراتی که بر اساس اون تصورات هم کار انجام میدیم. بله کارم زیاد انجام میدیم، ولی پشتوانه اینها چیه؟ شما بعد دارید یک عمارت 100 طبقه هم بسازید، ولی این عمارت پشتوانه نداشته باشه. فونداسیونی که برای این عمارت 100 طبقه قرار میدید روی کاهه، روی خاک رسه، روی شنه، به جای بتون و سایر مسائل هندسی و مسائل ارضی و محاسبات و دقت در استحکام و بنایی که در اونجا سنجیده میشه، شما وردارید هی مصالح بچینید تا 100 طبقه، نگاه میکنن به به عجب ساختمانیه، یه زلزله سریشتری بیاد برمیگرده زمین، هیچی نداره، پایه نداره. 100 طبقه ساخته شده، ولی این 100 طبقه روی هواست، روی بنای محکم و استوار نیست. اعمالی را که ما انجام میدهیم بدون اون آمنو به رسول الله مثل ساختمان 100 طبقه است. هی نماز میخونیم شب تا صبح، مگه نمیخونن؟ الان مگه اهل تصنع نماز نمیخونن؟ اون دفعه عرض کردم دیگه، یکیشو گفتم. مگه حج انجام نمیدن؟ مگه زحمت به خود زحمات را به خود نمیخرن؟ ولی ایمان ندارن. تا بخوایم دو کلمه باشون حرف بزنیم، یه خورده اونها را از عالم جمود و تحجر و خشکی بیرون بیاوریم. نه اینجا نگو، اینجا نگو. یعنی چی؟ از این مطلب بگذاریم به یه مطلب دیگه بپردازیم. چرا؟ آقا این مطلب را مطرح نکنید. چرا؟ آقا این حرف را نزنیم. چرا؟ چرا؟ این مسئله الان و از وقتش گذشته. خب تو که از وقتت نگذشته و بسیار باعث تأسف است، واقعا باعث شرم و تأسف است که ما میبینیم بعضی از افراد، بعضی از اهل علم، بعضی از علما ضروری ترین ضروریات مکتب اسلام را که تمسک به ولایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام است، این را مثل یک مسئله اجتهادی مبهم که هر کسی میتواند راجع به او یک نظریه بده تلقی کردن. وای به حال آن امتی که به فرمایش امام صادق علیه السلام که میفرماید بنی الاسلام علی خمس و ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، اسلام بر پنجی صلات و نماز و زکات و حج و ولایت، و به هیچ چیزی مثل به ولایت پیامبر از ناحیه خدا امر نکرده. وقت میگن این کجای ضروریه؟ این که ضروری نیست. عجب، پس مکتب شیعه ضروری نیست، امیرالمومنین هم بره پکارش، این هم شد وحدت. چه فرقی میکنه؟ شما ولایت را از دین بگیرید چی میشه؟ میشه همه گوسفند، همه بوز. فقط نماز جزء ضروریاته؟ فقط زکات جزء ضروریاته؟ چرا ما باید انقدر در عقاید خود سست باشیم؟ چرا به این راحتی باید از اون مکان مکین و از اون مکتب رسین خود به این راحتی بخوایم عقب نشینی کنیم؟ به چه بهایی؟ برای به دست آوردن دل کی؟ برای به دست آوردن دل کسانی که تا آخرین اعتقاد خود را تا از دست ندهی اونا دست از سرت بر نمیدارن. برای اینا چرا باید اینطور باشه؟ اصل و اساس اسلام بر ولایته. ولایت رو بگیرن همه گوسفند، امیرالمؤمنین رو بیان از امت اسلامی جدا کنن، اون اصل اسلامی میشه چی؟ میشه گله، میشه گله. امام زمان علیه السلام را بیان از امت اسلامی از پا، و این از بالاترین افتخار مملکت ما، مملکت ایران، این است که ما مفتخریم حکومتمون حکومتی است که وابسته به امام حی است. الان هیچ کجای دنیا اینطور نیست. یعنی در اصل حکومت، در اصل نظام، در اصل اعتقاد مردم فقط در ایران ها. در سایر جا خب چرا؟ شیعه دارن، سنی دارن، سایر ملل دارن، افراد مختلف دارن. اما اون کسی که اون ملتی که اصل پیکره اعتقادی او را وجود امام حی تشکیل میده فقط ایرانه. اگر این امام زمان را از ما بگیرن میشه میتواند ممالک سنی. امام زمان رفت کنار دیگه، تموم شد. اصل و حقیقت تشیع به وجود امام حی و امام زنده است. و این مسئله از ضروری بودن میره بیرون، یه مسئله اجتهادی. خب حالا یکی قبول داره یکی نداره، دعوا نداری، مثل شکیات نماز، مثل فرض کنید که یه مسئله اجتهادی، حالا متنجس منجس هست یا نیست، فرض کنید که آیا با غسل روز جمعه میشه نماز خون یا نخون، اینم مسئله ولایت هم همینجا. اینها پیگرد داره، خدا از این مطالب نمیگذره. حساب و کتاب داره هر چیزی. انسان نمیتواند خارج از حدود و قیود بخواهد قدمی بردارد. بعضی جاها دیگه غیرت خدا میاد و میگیر آدم رو. خلاصه آدم باید خیلی حواسش جمع باشه. حالا همین افراد کم نماز میخونن، کم روزه میگیرن، از ما بیشتر روزه میگیرن، نماز از ما بیشتر میخونن، ولی پشتوانه نداره. یه روایتی است، خیلی روایت جالب و شیرین. امام صادق علیه السلام میفرماد، میفهمه من در طواف بودم، داشتم طواف میکردم، سنم کم بود، نوجوان بودم. مربی ابی، امام باقر علیه السلام بهشون عبور میکنن در حین طواف، میبینن این خیلی فرزندشون امام صادق زیاد طواف کرده، یه طواف انجام داده، دوباره یه طواف دیگه انجام داده، دوباره یه طواف. حضرت میفرماین همینطور عرق از سر و صورت من میریخت و ازدحام جمعیت هم من رو در تنگنا و در فشار قرار داده بود و من به تعب افتاده بودم، به خستگی. حضرت آمدن دست زدن به شانم، فرمودن یا بنیه ان الله اذا یقبل من عبد عملا یقبل بالیسیر. چرا اینقدر داری خودتو به زحمت میندازی؟ اگر قرار باشه خدا یه عملی رو از بنده قبول کنه، به کمش هم قبول میکنه، لازم نیست اینقدر خودتو اذیت کنی، هی طواف کنی. نه، یه طواف کن، برو یه قدری استراحت کن، با حال، با مجال، با نشاط دوباره بیا یه طواف دیگه انجام بده. 100 تا طواف هم میخوای بکنی، این من دارم میگم دیگه، فقط اون عبارت امامت امام باقر علیه السلام. هی رفتن و هی طواف کردن و هی، میدونید این باعث چی میشه؟ این باعث میشود که ذهن و فکر انسان از رجوع به اون تفکر عقلانی که پشتوانه این عمل است، به عمل ظاهری عادت پیدا کنه. ببینید چه مطالبی رو دارن بزرگان به ما میگن. هی زیاد نرید، هی نماز بخونید، هی قرآن بخونید، به زیاد خوندن نیست، به زیاد زیارت کردن نیست، به اینکه از اول مفاتی تا آخر مفاتی رو 6 دفعه انسان از صبح تا شب دوره بکنه نیست، به اینکه یه فقره از مفاتی از زیارت رو بخونه، بعد ترجمه رو نگاه کنه، فکر کنه و ببینه منظور از امام علیه السلام که میفرماید برو این زیارت را در فلان حرم بخون، در حرم معصومین بخون، زیارت امین الله بخون، زیارت بخون، مقصود از این فقرات چیست که داری میخونی؟ روزنامه نمیخونی؟ مجله نمیخونی؟ راجع به این فقرات قبلا برو مطالعه کن، معناش را بفهم، اون وقت برو در مقابل قبر امام علیه السلام امام رضا بیست، بگو السلام علیک یا امین الله فی هذه و حجت و علی عباده. اون وقت ببین این زیارت چقدر در تو تأثیر میگذاره. ما میریم از اون اول شروع میکنیم امین الله خوندن و جامعه را خوندن و زیارت پشت به قبله و رو به قبله و بالا و پایین و اصلا نیفهم. بعدم میگیم که خب همه را خوندیم و دیگه یه توقع یک شیشتونگم بله از امام رضا پیدا میکنیم و ابن رسول الله اومدیم اینجا، ببین از اول مفاتی تا آخر وسط خوندیم ها. نه، این نی امام رضا علیه السلام امامیست که برای دستگیری ما آمده در این دنیا، برای رشد و ارتقاء ما آمده در این دنیا. وقتی که امام هادی علیه السلام اون زیارت جامعه را تعلیم شیعیان خودشون میکنن، میدونی یعنی چی؟ یعنی این زیارت جامعه را برو بفهم، بدان و ببین که پشتوانه دین تو و مکتب تو چه افرادی هستن. اون نمازی که میخوای بخونی با مفاهیم زیارت جامعه برو بخون، اون دو رکعت نماز زیارتی که میخوای برای امام علیه السلام یا معصوم میخوای اون دو رکعت نماز رو بخونی، بدون که این نماز را برای کی میخوای بخونی، در مقابل چه حقیقتی سر تعظیم فرود آوردی، اون وقت ببین با این سر تعظیم میتونی در جای دیگه تعظیم کنی؟ اون سری که در اینجا به خاک افتاده، اون سر در جای دیگه به خاک خواهد افتاد. حالا لازم نیست به خاک بیفته، در نفس به خاک میفته. اون نفس ذلیل ماست که در برابر چهره ها به خاک میفته و همون کفایت میکنه. لازم نیست انسان سرش رو به خاک بندازه و در حال سجده. از صبح تا به شب هزار بار ما در برابر چهره ها به خاک میفتیم و سجده میکنیم و اونها را میپرستیم و در مقابل مقام ربوبیت حق اونها را رب الارباب خود قرار میدیم. اینها مال چیه؟ اینها تمام به خاطر این است که ما ایمان نیاوردیم، ایمان به پروردگار نیاوردیم، ایمان به ولایت نیاوردیم، ایمان به امام زمان علیه السلام نیاوردیم که امام علیه السلام حقیقت و کل شیء است و هو کل شیء. تمام عالم امام علیه السلام. وقتی که اینطور شد، وقت آدم بلند میشه بره این ور نگاه کنیم چه خبره، اون ور نگاه کنیم چه خبره، ببینیم اینجا یه چیزی گیرمون میاد، اونجا یه چیزی گیرمون میاد، دوزار اینجا گیرمون میاد. چیره مسخره میکنه، مسخره میکنه، در قبال این واقعیت مسخره میکنه. خب حالا این یه مقدار رفقا داشته باشن، بعد انشاءالله ما به اون مطلب میرسیم. آیه میفرماید اگر این کار رو انجام بدی، تقوا و ایمان، نتیجهش چیه؟ یؤتکم کفلین من رحمته، دو رحمت از ناحیه پروردگار نصیب شما میشه، رحمت دنیوی و رحمت اخروی. این و مسئله مهم ما اینه. و یجعل لکم نورن تمشون به، خدا برای شما نور قرار میده. به به چه سعادتی، یه نوری میندازه در سینه شما، هر جا که گیر کردید میبینید عقربه رفت اینور یا عقربه اومد اینور، اون نوره. تایید به یه مطلبی برخورد کردی که دفعه ببینید نفستون داره به این ور میزنه، اون نوره. آقا حرف اینو قبول کنیم یا نکنیم، میبینید نفستون به یه طرف گرایش داره، اون نوره. آقا در این واقعه پا بگذاریم یا نذاریم، نفس میگه برو پی کارت، اینا رو بنداز واسه اهل دنیا، اون نوره. یه قضاوتی پیش میاد، در اون قضاوت چه کنیم، جانب کدام را بگیریم؟ یک مرتبه نفس میگه هیچ کدام را نباید بگیری، اصلا این برادرته، این رفیقته، این زنته، این بچته، به جهنم. باید بیای مطلب را بشنوی، مطلب اون را هم بشنوی، این دوتا را غریبه فرض بکنی، اون وقت اون نور میاد میگه کدام را بگیر و کدام را رد، اون نوره. درست؟ و تمام حرکت سیر معنوی انسان بر اساس اون نور تنظیم میشه. و یجعل لکم نورن تمشون به، یه نور خدا میندازه در قلب شما که در قلب اون کسی که 70 سال رفته درس خونده نمیندازه. حالا فهمیدید؟ یه نور میندازه در قلب شما. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی عبهری. یعنی دیگه خب ما با این امثال این افراد خب زیاد بودیم، ولی بالاخره هر کدام از اینها دارای حالاتی بودن، سوادی بودن. ولی اینی که من گاه گاهی صحبتی ایشونو میکنم به خاطر اینکه ایشون هیچ سواد نداشت، یعنی امضاش رو بلد نبود بکنه، امضا نمیتونست بکنه. یه مهر درست کرده بودی که از این چیزا چی بهش میگن، از اینایی که مرکب و جوهر اینا، گذاشته بود تو جیبش، هر جا میخواست فرض کنی که نامه بنویسه برای کسی، اینا نامه رو یکی دیگه مینوشت براش میخون، این اون از تو جیبش برمیاد، خدا اینو میزد و میزد تو. گاهی اوقات حتی در پول و اسکناسی که بهش میدادن این چیز میکرد، این از روی رنگ و اینها فقط میفهمید که این 10 تومانیه 20 تومانیه، فرض بکنید که چه اون زمان دیگه اون زمان سابق، این در این حد بودیش نداشت. ولی از مرحوم آقای میلانی نقل کردن، بنده به یک واسطه موثق و معتبر شنیدم، اون واسطه هم پدرمون بوده، حالا بگیم دیگه اسمش میخواستیم اسمشون، چون بعد شنیدم بعضی ها در این مسئله تشکیک کردن، گفتم عمدن اینو امروز بگم خدمتتون. خودم شنیدم از مرحوم آقا که گفتن از مرحوم آیت الله میلانی، خیلی ایشون مد بزرگی بود، مرحوم آقای میلانی واقعا از مجتهدین با واقعیت بود، این عبارت پدرمون راجع به ایشون. در یک مجلس در محضر مرحوم علامه طباطبایی که بنده بودم، از میان همه افرادی که اسم برده شد، ایشون به مرحوم آقای میلانی فقط توجه کردند و بس، درست شد. و ایشون هم می‌فرمودن مرحوم پدرم در اواخر عمرم حالات تجردی خوبی پیدا کرده بود. خود ایشون از مرحوم آقای میلانی شنیدن، در قضایای مهمی که برای من پیش می آمد و من با این موقعیت و مرجعیت نمی توانستم بفهمم چه کنم، حاج هادی ابهری رو صدا می کردم، ازش می پرسن، می گفت برو اون کار بکن و انجام می داد. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه اون نور. هرچی اون می گفت گوش می دادم، بعد شوخی می کردم باش، میگفتم حاجی این از کجا فهمیدی؟ میگه این با همون چی ترکیه، این شما نمیفهمید، این شما نمیفهمید، ما یه چیزی، یه میزانی داریم، ما یه میزانی داریم، اون شاغل، اون ور میزنی میفهمیم، اون ور میزنی میفهمیم، میگه این شما نمیفهمید، میگه این تو کتابای شما نوشته نشده، این تو چیز نمیکنی. درست شد؟ کی به حرف این گوش میداد؟ یا آدم معمولی؟ نه، یک مرجع تقلید، اونم در اواخر عمر، در سن 70 سالگی و 80 سالگی. این چیه؟ مرحوم آقای میلانی از این افراد داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، هر روز عصر در اون موقعی که ما مشهد مشرف می شدیم، من طفل بودم اون موقع، 12 سالم بود 11 سالم بود، ما می رفتیم و نمازهای مغرب عشا را در همون صحنه نو پشت سر مرحوم آقای میلانی میخوندیم. مرحوم علامه طباطبایی هم میآمد و اون صفای آخر میایستاد. ولی هر روز عصر مرحوم علامه طباطبایی به مجلس آقای میلانی میرفتن و در اون مجلس شرکت میکردن. خیلی همیشون احترام میکرد آقای طباطبایی رو، خیلی احترام میکرد، خیلی. خدا رحمت کنه اونها. بالاخره اگرم چیزی بوده راه هم همونها رفتن. و یجعل لکم نورن تمشون به، خدا برای شما نوری قرار میده که با اون نور راه میرید، دیگه گیج نیستید، دیگه نمیتونن مسختون کنن، دیگه نمیتونن مستتون کنن، دیگه نمیتونن شما را گنگ کنن، دیگه پلاکارد و روزنامه و مجله و رادیو تلویزیون نمیتونه عقل و هوش از سر شما برو باید. شما اون نور را داری، بر همم فاتحه میخونی، تمام شد. حالا هر کی میخواد هر چی بگه، این میگه آقا از این ور برو، اون میگه از اون ور برو، اون میگه چپ برو راست برو بالا برو پایین برو، داریم این دیگه. بالاخره حزب ها، افرادهای مختلف، عقاید مختلف، اهل دنیا، اهل دنیا به قول مولانا، اینا همیشه بخونین و خوب حفظ کنین، روزی 100 مرتبه بگین خیلی هم ثواب داره. اهل دنیا از کهین و از مهین، لعنت الله علیهم اجمعین. این خیلی ذکر خوبیه، ثوابم زیاد داره، اونجا بر ما نازل شده. درست. اینها آمدن بیان کردن مسیر و راه رو و واقعیت را، آمدن برای ما توضیح دادن. بابا خدا 2 روز بهت داده، این 2 روز داری به چی میگذرونی؟ 2 روز بهت عمر داده، دیگه بر نمیگرده، با چشممون دیدیم هر کی رفت دیگه بر نگشت، هر کی را در اینجا دفن کردن دیگه بر نگشت. دو هفته پیش بود، سه هفته پیش بود، یکی از اقوام ما به رحمت خدا رفته، آدم خوبی بود، از اقوام نزدیک ما بود. ما ایستاده بودیم در همون قبرستان قم، داشتن دفن میکردن، کنار بودیم. خب رفقا دوستان از قم یا از تهران هم بعضی ها آمده بودن، البته من گفته بودم به کسی نگن که رفقا به زحمت و اینها نیفتن، حالا بعضی ها متعه شدن. دوستان قم آمده بودن، اهل علم، فضلا. یکی آمد کنار من ایستاد، گفت آقا ایشون شخصیتی بوده، نمیدونست مثلا دید همه دارن چیز میکنن. گفتم آقا جان هر کی بره تو این زیر دیگه فرق نمیکنه. گفت بله. یه خنده‌ای کرد، گفت درسته. تا وقتی که بیرونه بله، ولی وقتی که رفت این تو دیگه هیچ فرق نمیکنه چه شخصیتی باشه نباشه، دیگه تفاوتی نداره. الانم این رفته این تو، دیگه به فکر شخصیتش نباش، به فکر اینکه بودم نه یه آدم معمولی بود. اینا همه واسه وقتیست که آدم بیرونه، راه میره، حرکت میکنه، در روی زمین حرکت میکنه، انگار زمین برای او سسته، چنان قدمها را بر میدارد، چنان انانیتی او را میگیرد، چنان منیتی او را فرا میگیرد، فرعون میشه، نمرود میشه، شداد میشه، پادشاه میشه، سلطان میشه، رئیس جمهور میشه، وکیل، وزیر. اما وقتی که اومدن گفتن برو اون تو، تمام شد. حالا از اون به بعد شروع میشه، ببینیم اون دنیا میتونی اینطوری را بری؟ اگر میتونی برو، اون دنیا چیزای دیگه است، برات آماده کردن، انشالله پذیرهای گرم و نرم و خیلی خوب، تا اینکه بفهمی اون چرا که گفتن در دنیا و هی گوش زد کردن، هی گوش تو بستی، چشم تو بستی، گوش تو گرفتی، هی سر تو پایین انداختی، هی مثل دیوار نگاه کردی. و یجعل لکم نورا تمشون به، خدا برای شما نور قرار میده، با اون نور میتونید حرکت کنید، اون نور شما را راهنمایی میکنه، در ارتباطاتتون دستگیری میکنه، در صحبت هایی که میخواهید بکنید دستگیری میکنه، در کارهایی که انجام میدید اون نور شما را دستگیری میکنه. گاهی اوقات از منافع میگذرید، میبینید اون نور شما را نهی میکند. گاهی اوقات به بعضی از مشکلات تن در میدید، میبینید اون نور به شما امر میکند. و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. خب حالا انشاءالله راجع به این بعدا صحبت میشه. پس میل به دنیا که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم، توجه به جاذبه ها، این بر اساس هوا و تخیل و توهم، نه بر اساس منطق. اگر انسان به دنیا توجه داشته باشه بر اساس منطق، این دیگه دنیا نیست، این دیگه دنیا نیست. اگر انسان بر اساس تکلیف بخواد یک عملی را انجام بده، این دیگه دنیا نیست. یه وقتی طلحه و زبیر میان پیش امیرالمؤمنین، میگن ما را به حکومت برسان و سهم ما را بده، یه وقت امیرالمؤمنین مالک اشتر را صدا میکنه، میگه برو حکومت مصر را متعهد بشو. دوتاست. یه وقتی ما میریم و میگیم به این مسئله میخواییم برسیم، به این نیت میخواییم برسیم، به این، یه وقتی نه، ما را صدا میکنن و میگن برو این کار را بکن. اون میشه اولی دنیا، اون دومی میشه آخرت. هر دو کشته شدن، مگر نشون هر سه، هم طلحه و زبیر در راه حکومت کشته شدن، هم مالک اشتر کشته شد.
طلحه و زبیر در جنگ جمل کشته شدن، مالک اشتر هم در بین راه سهم دادن. هر سه اینها رفتن، ولی کجا رفتن؟ طلحه و زبیر کجا رفتن؟ باز زبیر هم بهتر از طلحه بود، یه مقداری درجه پایین تر. اون دوتا کجا رفتن؟ رفتن در آتش، رفتن در عالم تخیلاتی که برای خودشون تو دنیا ساخته بودن، رفتن در آثاری را که در دنیا اون آثار، اون هواها، اون شیطنتها، اون عواقب افکار شیطانی که ملتها را به جان هم انداخت و خونها را در بین مسلمین در جنگ جمل و بعد به وجود آورد، تبعاتش را رفتن حالا اونجا ببینن. خیال کردی همینطور بر اساس خیالت میخوای به سلطنت برسی، میخوای به حکومت برسی، بعد بلند میشی از دین پیغمبر مایه میذاری، عایشه زن و پیغمبر رو میندازی جلو و بعد نامه برای جلب طوائف و قبائل که بیایید به داد اسلام برسید، خلیفه مسلمین رو کشتن. خلیفه مسلمین به تو چه مربوطه؟ تو خیلی با اون خلیفه مسلمین رفیق بودی؟ تو که به خون اون تشنه بودی؟ مگه به خونش تشنه نبودی؟ ببینین چقدر سر آدم کلا میره. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. اون نقشه رسیدن به حکومت و به خلافت، حالا خلافت که دست امیرالمومنینه، نقشه رسیدن به حکومت و به امارت این طرف و اون طرف در سر دارد، برای این که میبیند در جلوی او مانع است، امیرالمومنین نمیپذیره. آقا هر چیزی اینجا حساب داره، من خلیفه هستم، من هم اعرف و اعلم هستم چه شخصی را مصلحت است انتخاب کنم. پاشو برو بیرون. حتی چراغم میگیره خاموش میکنه، مال بیت المال، شما مسئله شخصی دارید. ببینن عجب، با این نمیشه حرف زد، این با بقیه فرق میکنه. برن یه چیزی بگن و یه مطلبی و یه خوابی نقل بکنن و یه مکاشفه نقل بکنن و دوتا از این طرف اون طرف شاهد بیارن و خامش بکنن و بعدن ورقه حکومت بگیرن برن پی. نه این اونی، این امیرالمومنین اول میزنه چرا خاموش میکنه، میگه داشته باشی ببینید کجا اومدین. دیگه اصلا هیچی مطرح نکردن. ها، حالا که مطرح نکردن، شروع شد در نفس اونها این نیت شعله بر شد. این همه ما تابال 70 سال سن از اون گذشته، حالا که وقتش رسیده، حکومت و خلافت به بنی هاشم رسیده و علی و ما با اینا که قوم و خویش و اینها داریم، ما از صحابه پیغمبر در جنگ احد یادت رفته یا علی ما چیکار کردیم، در جنگ فلان یادت رفته ما این همه از مشرکین کشتیم، این همه از کفار کشتیم، این همه به اسلام کمک کردیم، ها؟ اینا یکی یکی مثل فیلم رفته تو خونه، به جای اینکه یه دفعه قطعش کنه، بابا راحت شو برو، نه، شروع میکنه این فیلم را استارت زدن، دگمه رو فشار دادن، دمیا. ما از اول کی مسلمان شدیم، در کجاها بودیم، به دنبال پیغمبر بودیم، در جنگ ها شرکت کردیم، این همه ما کمک کردیم، این همه دستگیری کردیم. اون موقع که پیغمبر تنها بود ما دورش بودیم. اینا رو ما نمیگیم رفقا، چرا ما میگیم؟ این همه ما اون موقعی که فلانی تنها بود ما دورش رو گرفتیم، ما زیر پرش رو گرفتیم، ما آوردیمش بالا، ما از این ماها درست. تو جنگ ما زخم خوردیم، اون موقعی که بقیه فرار کردن ما بودیم، اون موقعی که نسبت میدادن به ما هم نسبت دادن، ما هم در معرض این فشارها قرار گرفتیم، ما هم در معرض این مسائل قرار گرفتیم. یکی یکی میاد میرسه نتیجه به چی؟ حساب این علی رو بعد رسید. ها، آخر به اینجا میرسه. حالا که این علی تمام این زحمات ما را ندیده گرفته، حالا که این علی تمام این مطالبی را که برای ما پیش آمده ندیده گرفته، معلوم نیست میخواد به کی بده، به رفیقای لاباد نزدیکتر از خودش داره دیگه، به اونایی که بیشتر تو خونش میان دیگه، به اونایی که بیشتر باش مسافرت میرن و این ور اون ور میرن دیگه، و اونایی که بیشتر سر سفره میان دیگه لابد یه عده‌ای هم بودن دیگه، نمیدونم با امیر المؤمنین چه عبازر بود است، اونا که اون موقع بندگان خدا عبازر، اینا که قبلا رفتن، سلمان رفت، عبازر رفت، یه عمار مونده بود و مقداد هم رفته بود، یه چند نفری لابد میخواد به اونا بده، من مقدم ترم یا اونها؟ ای بابا صد تا اون به اندازه یه موی من ارزش نداره، ما این همه کار کردیم اون یه موی ما به همه اونا تر. اینا میاد تو ذهن، هر چه بیشتر میاد تو ذهن، هی امیرالمؤمنین چیه دورتر میشه. اول مسئله با آخر مسئله فرق میکنه، خوب دقت کنید چی میخوام بگم. اول که این میاد از در میاد بیرون، یک خشمی نسبت به امیرالمؤمنین پیدا میکنه، ولی این ابتداشه، این اول قضیه است، این اول خطه، این استارتشه. این همین که هی میاد میره تو خونه شروع میکنه توهمات آمدن، تخیلات آمدن، کارهای خودش در ذهنش یکی یکی مجسم میشه، اون چرا که انجام داده مجسم میشه، اون ارتباطات همه مجسم میشه، یکی یکی میاد، هر کدام از این تصویرها که در ذهن بیاد یک قدم امیرالمؤمنین از قلب اون میره بیرون، تصویر دوم یک قدم دیگه، تصویر سوم یه مرتبه کار به اونجا میرسه، بلنشیم بر علیهش قیام کنیم و علی را به قتل برسانیم. که چی؟ که به تو امارت نداده، نگفته یه جا مال تو، یه شهر مال تو. ببینی بابا اینا مثل ما بودن ها، خیال نکنیم ما از اونها بالاتریم، نه، ما همونیم، ما به همون وضعیت هستیم، ما در همون موقع هستیم، ما هم در همون ظرف هستیم، فقط زمان بین ما و به اونها فاصله انداخته، زمان فاصله انداخته. این 1400 سال رو شما بردارید، یه دفعه ما به اونا میچسبیم، طلحه میشه اینجا، زبیرم میشه اینجا، عمار میشه اینجا، مقدادم میشه اینجا، سلمان اینجا مینشینه، ابازرم اینجا مینشینه. اونهایی که مشرف شدن خدا به اونایی هم که مشرف نشدن توفیق بده، به اونایی هم که مشرف شدن باد. وقتی که رفتید در مدینه زیارت را بخونید، نماز را بخونید، وقتی که انجام دادید برنشید بیاید کنار بنشینید، نگاه کنید به اونجا و به وضع اونجا، ببرید خودتون رو به 1400 سال قبل، میبینید در جلوتون که چه مسائلی اتفاق افتاد. عمر در اینجا، ابوبکر در اینجا، علی در اینجا، گرفتن شمشیر بلند کردن روی گردن امیرالمؤمنین، یا بیعت کن یا همین الان شمشیر رو میزن. امیرالمؤمنین هم گرفته نشسته میگه بر چی بیعت کن، چرا بیعت کن، ببریم خودمونو ببریم. این بردنها خیلی به ما کمک میکنه، خیلی به مسیر ما کمک میکنه، خیلی به راه ما کمک میکنه، در تصحیح خیال و در تصحیح توهمات و نزدیک شدن به جنبه منطقی و عقلانی ما، اینها خیلی نقش سازه، خیلی مهمه. ببریم که در این جریانات چی بوده، این چه اوضاعی اتفاق افتاده. الان هم همینه. اگر یک تصویری، یه فیلمی از اون موقع بود برای انسان میذاشتن، کاملا انسان نسبت به اون مطالب، و انسان هم میتونه به اون مطالب برسه ها، بودن رفقا، همین مرحوم آجهادی ابهری، صداقت داشت، خلوص داشت، خودش برای من گفت، مرحوم آقا هم فرمودن، رفته بود در شام، سوال کرده بود اون دروازه ساعتی که اهل بیت آوردن در شام، اون دروازه کجاست؟ بالاخره نشونش دادن، رفت نشست و شروع کرد با خودش صحبت کردن و زمزمه کردن، و خیلی اهل گریه بود، اهل توسل بود، خیلی حالا میگم یک دفعه دیدم تمام جریاناتی که اتفاق افتاد از این دروازه، همه را دیدم، آمدن، اسرا را آوردن، سرها را آوردن، افرادی که بودن اونچنان برای مرحوم آقا نقل کرده بود و همینطور برای ما که عیناً با اونچه که در مقاتل تطبیق میکن نشون میدن. اون قضایا همه هست، ما خودمون را یه قدری نزدیک کنیم، برمیگردیم میبینیم قضایا را، میبینیم اوضاع را، میبینیم هست الانه. لذا مرحوم آقا اگر یادتون باشه، نمیدونم در کجا من در گفتم خدمت رفقا یا نمیدونم در جلد دوم هست یا نه، که عرض کردم در اون تنبیه و تنبهی که برای ایشون پیدا شد به واسطه مرحوم آقا، ایشون گفتن حاج هادی اون چرا که تو دیدی از جریان عاشورا الانه، برای الان چه فکر کردی و متنبه شد. یک مسئله برای او خلط شده بود، منتها چون صادق بود و نور آمد او را چیکار کرد؟ برش گردون. خیلی رفتن دنبالش که جدا کنن، خیلی رفتن در شک و تردید ایجاد کنن، ولی چون صادق بود آمد و نور جدا کرد و فهمید حق کجاست. نه پیدا میکنن هیچ، منتها شرطش چیه؟ شرطش این که انسان صداقت داشته باشه، گور نزنه، چشمشون اندازه رو هم، همین، خودشو به خواب نزنه. میگن اون کسی را که خوابه میشه بیدارش کرد، ولی اون کسی که خودشو به خواب میزنه دیگه کارش نمیشه کرد. این توهمات، این تخیلات میاد میره بالا، به جایی میرسد که حکم به قتل امیرالمؤمنین و قتل تمام افرادی که ما را در این راه به مقصد برسونند. نامه می نویسند برای قبائل از طرف عایشه، از طرف فلان، ام المؤمنین، زوجت و رسول خدا فلان، که بیایید ای مردم ما را به اون تخیل برسانید. مگه این نیست؟ ای مردم بیایید کشته بشید و من زبیر بشم حاکم بصره. اینی که نمی نویسه تو نامه، پشتش، پشت اون و اون طرف ورق نوشته است، این طرف نی، مردم این طرف ورقه رو می خونن. ولی شما اگه همچین نامه های به دست اومد فورا برگردونید اون طرف رو بخونید، راحت میشید. فوراً برگردونید ببینید اون طرف ورقه چی نوشته شده. این طرف ورقه که سر تا پا چرت و پرت نوشته، بیایید برای اسلام آی خلیفه مسلمین را کشتن، بیایید قصاص کنید، من زن رسول خدا عایشه هستم، بر سر اسلام چه آمده. یکی میگه، یکی یه قیدانش خب کشتنش دیگه، یه نفر کشت، دو نفر کشت، این جنگ چرا انداختی؟ ولی نه، نیست ایمان ها سسته، نیست تفکر پشت نیست، این احساسات اونها را دربر میگیرد و همراه با موج میبرد بدون این که بدانن کجا رفتن. آخه بدبخت، تو زیر این شطر عایشه کشته میشی، برای چی؟ برای اینکه زبیر به حکومت برسه. همین که به حکومت رسید، نه علی خیلی آدم خوبیه، مثل علی تو دنیا پیدا نمیشه. همون موقع در وسط جنگ جمل، قبول نداری، اگر امیرالمؤمنین میمد این کارو میکرد، صاف طلحه و زبیر صدا میکرد، پاشیم این کارتون دارن، پاشیم بیان بیام اونجا، شما چی میخواین؟ یا علی ما که بابا اون شب اومدیم، چرا خاموش کردی؟ دست درد نکنه این چی کار؟ ما یه دونه شهر رو به ما بده، یکم دیگه. خیلی خب، این مال تو، مال تو. آ بله بله، میرن با میشن، میرن جز بچید. آ بله، من مسئله اتفاق افتاده و مسئله مهمی نبوده، ما رفتیم با امیرالمؤمنین با خلیفه صحبت کردیم، مسئله به مصالحه تمام شد، هیچ قضیه. امیرالمؤمنین هم قول داد که مسئله را پیگیری کنه، تعقیب کنه و اون قتله را هم برسونه. خدا حافظ شما، هر کیم برگردیم تو شهراتون. تموم شد، نبوده اینطور. ولی امیرالمؤمنین نیست، همین که اون دوتا به حکومت رسیدن دیگه نه خلیفه کشته میشه، دیگه نه جنگی میشه، دیگه نه خونی میریزه، دیگه نه امیرالمؤمنین کافر. آقا در نامه ها به اسم کافر خطاب به امیرالمؤمنین میکردن، نه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبرم مقامش میره بالاتر. چرا؟ چون به اون تخیل ما رسیدیم.
فهمیدید حالا قضایا چیه؟
چون به اون توهم ما رسیدیم پس همه چیز صلح و سلامت شد. ولی اگر ما به اون تخیل نرسیم همه مردم باید تیکه تیکه بشن. چون به اون تخیل و توهم نرسیم عایشه باید بیاد زوجه پیغمبر و حتی که حرمتش بشه. عایشه رو اینا را انداختن دیگه. چون به اون تخیل نرسیم امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبر باید زیر شمشیر و نیزه تیکه تیکه جنگ دیگه، جنگ باید تیکه تیکه بشه. بشه، ما به اون خیال نرسیدیم هنوز، ما به اون توهم نرسیدیم و برای رسیدن همه کار انجام میدیم. این میشه چی؟ این میشه دنیا. مالک اشتر رو صدا میکنه امیرالمؤمنین، یا علی بابا ما میخوایم تو کوفه باشیم، میخوایم پشت سرت باشیم بابا، میخوایم با هم بگیم. امیرالمؤمنین بهش چی میگه؟ میگه تو خیال کردی مصر بری، من همراهت نیستم. از اینجا که حرکت میکنی قدم به قدم با تو هستم، هر قدمی که برمیداری من در کنار تو هستم، به هر جا که میرسی مرا در اونجا میبینی. درست؟ چرا؟ چون در تحت ولایت من این پرچم رو به دست گرفتی، نه سر خود. در تحت ولایت من گرفتی، برو هر کجا میخوای بری، برای من در مدینه و کوفه بودن و اون طرف دنیا بودن فرق نمیکنه. مرحوم آقا به افرادشون میفرمودن، گفتن آقا ما میخوایم بیایم مشهد در کنار شما زندگی کنیم. شما الان برای چی میخواید بیاید؟ برای چی میخواید بیاید؟ اگر به خاطر من میخواید بیاید، برای من شما همسایه من باشید یا در افریقا باشید تفاوت نمیکنه. برای کی میخواید بیاید؟ برای خودتون میخواید بیاید، برید مصالح خودتون رو در نظر بگیرید. باید آمادگی داشته باشید، باید مسائل رو از روی تفکر و تعقل و رعایت احتیاط انجام بدید، سر خود انجام ندید، رو هوا نباشه، چه نباشه، یه معیارهایی که خب در نظر گرفت. چرا؟ اون اشراف داره، وقتی که اشراف داشته باشه چه فرق میکنه؟ اونی که لازم نیست که بدن را ببینه تا اینکه قضاوت کنه، اون به ملکوت شخص اشراف داره. ملکوت هم که در زمان نمی گنجه، در مکان نمی گنجه، مربوط ملکوت مربوط به خود عالم ملکوت. اون حرکت میشه حرکت در ولایت، اون حرکت میشه حرکت در شیطنت و دنیا و سبعیت و حیوانیت. درست؟ توجه به دنیا این مقصود که انسان بیاد به اون جاذبه های دنیا، به اون چرا که برای او هیچ مصلحتی و هیچ جهت منطقی وجود ندارد. و انسان هم میتواند منطق رو تشخیص بده، انسان میتواند منطق رو تشخیص بده. انسان فرض کنی که بیاد میخواد یه چیزی بخره، یه صندلی میخواد بگیره، این صندلی را بگیرد برای اینکه روی او بنشیند، تا اینکه اگر ناراحتی داره، ناراحتی پا داره، نباید رو زمین بنشینه، خب باید رو صندلی بشینه. حالا یک صندلی میتونه صندلی عادی خوب بگیره، حالا بلند شه بره تمام ایران و تهران و خاورمیانه و اروپا و همه را بگرده، یک صندلی پیدا بکند که نظیر نداشته باشه، این میشه دنیا. این دیگه منطق نداره. اون اولی منطق داشت، این منطق نداره. انسان میخواد فرض کنی که یک چیزی بندازه، خب باید یک چیزی شکیلی باشه، قشنگی باشه، متعارف باشه، با عرف متعارف باشه، مثلا سایبانی باشه جلوی نور رو بگیره. برای حالا بلند شه بره فرض بکنی که انقدر بگردد تا اینکه یک چیزی باشه که مثل اون، این میشه دنیا. انسان یک وسیله‌ای میخواد داشته باشه، وسیله مطمئن، خوب، راحت که بتواند او را به مقصد برسونه. حالا باید بگه آن وسیله‌ای که مثل او پیدا نمیشه از نظر فلان اون باید باشه، این میشه دنیا. اینها چیه؟ منطق نداره، مصلحت نداره. اون چیزی که مصلحت دارد، اون چیزی که منطق پشت اوست، کی گفته که او اشکال داره؟ کی گفته که او خلاف است؟ کی گفته که انسان برای امور زندگی خودش به آن میزان متعارفی که بتواند زندگی کند و اون نهی شده؟ اینها نیست. اگر انسان بخواهد خود را به تعبی اندازد و آن حیثیت دنیوی و زرق و برق بیاید و جایگزین منطق بشه، این ایراد داره و این اشکال داره. هر چیزی در جای خود. در زمان ناصرالدین شاه، یکی از علمای تهران، بلکه اعلم العلماء، یعنی مرد بسیار متشخص تهران، مرحوم آخوند عالم‌جمع حاجی ملا علی کنی بود، بسیارم مرد متنفذی بود، بسیارم مرد قدرتمندی بود، به طوری که حتی ناصرالدین شاه ازش میترسید. ناصرالدین شاه ازش حساب میبرد. خب طبعا در یک همچنین موقعهایی، در یک همچنین وضعیتی، اون شخص باید دارای مکنتی باشه، دارای بیابرویی باشه، از نقطه نظر مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی باید در یک وضعیت و کیفیتی باشه که نتوانند دیگران برو خورده بگیرن، به چشم حقارت بهش نگاه کنن. مرحوم آخوند حاج ملا علی کنی هم دارای همچنین شوکت و مکنت و اینهایی بود. یه روز دختر ناصرالدین شاه میره نجف، در اونجا در زمان مرجعیت و صدارت مرحوم شیخ انصاری میره در منزل او. وقتی میره در منزل شیخ انصاری میبینه یه اتاقیه، فرض کنید که یه گلیمی انداختن، یه فرشیه و خیلی اتاقه، یه اتاق هم اتاق فرض کنید که محل کتابخونه ایشون و درس و یه حیاتی. و موقع ظهر که میشه غذا میارن، یه غذای معمولی عادی براش میارن میخوره، اونم احترام میکنه. بعد شروع میکنه میگه سوالی از شما دارم. میگه اگه قرار بر این باشه که این زندگی شما و این وضعیت شما این درسته، پس اونی که در تهران حاج ملا علی کنی در اون وضعیت او هست، پس اون چیه؟ اون برای چی اون کارو میکنه؟ شما که اینقدر دعوت میکنید به اعراض از دنیا، به عدم وارد شدن در مسائل دنیا، به عدم زرق و برق دنیا، شما بیاید تهران ببینید حاج ملا علی کنی چه ساختمانی داره، چه بیابروی داره، چه افرادی بیان میرن، چه امثال. وقتی که این حرف را میزنه، مرحوم شیخ انصاری به او میگویند اگر جاهل به این مسئله نبودی حکم به تکفیر تو میکردم. تو داری راجع به حاج ملا علی کنی داری صحبت میکنی، بلند شو برو غسل کن، غسل توبه کن، و وقتی که غسل کردی بلند شو بیا اینجا، برو در حرم امیرالمومنین توبه کن، نماز توبه بخون. چی این بلند میشه میره، فردا که میاد میگه بشین تا حالا برات توضیح بدم. ایشون میگن حاج ملا علی کنی که در تهران در ایران یک همچنین مسئله و بساطی درست کرده، به خاطر این است که با یک همچون ستمکاری مثل پدر تو در اونجا در افتاده. اگه قرار باشه اونجا منزل او مثل منزل من باشه که کسی براش تره خورده میکنه، اون مجبوره که در مقابل اون قصر و اون وضعیت و اون موقعیت بیسته و حکم کنه و جلوی اجحاف و ظلم و تعدی پدر تو و امثال تو رو بگیره. مجبوره که یک همچنین وضعیتی داشته باشه، یک همچنین بیابرویی داشته باشه، یک همچنین جلالی داشته باشه. ولی من اینجا فقط با چند تا طلبه و اینها سر و کار دارم، اون شوکت و اینها میخوام چیکار کنم؟
اگر من هم بیایم در ایران و یک همچنین موقعیتی پیدا کنم، من میروم در منزل او، و اگر او هم بیاید نجف میآید در اینجا.
این میشه چی؟ این میشه منطق. اینجاست که انسان خودش را نمیتواند بفریبد، نمیتواند گول بزند، بلکه باید سالک جمیع امور خودش را بر اساس مصلحت و واقعیت و منطق، نه جنبه افراط داشته باشه و نه جنبه تفریط داشته باشه، باید بر اون اساس باید بنا گذارد. البته خب ما میخواستیم امروز به اون مقدمه را طی کنیم و به اون اولین مرحله از مرحله تقوا که تصحیح خیال است بخواستیم برسیم، که ظاهرا در همون مقدمه دیگه فرصت تمام شد و ما هم دیگر از توان افتادیم. ان شاء الله امیدواریم که خداوند خودش مسیر ما را روشن کنه، راه ما را مستقیم کنه و توهمات و تخیلات ما را به حق و واقع مبدل گرداند ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.